أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيار مجلس یک مبدعی دارد و یک منتهایی. مبدع و منتهای بعضی از خیارها مشخص و محدود است، نظیر خیار حیوان که 3 ایام است، از اول به شروع می شود، یعنی همین که به تمام شده خیار حیوان شروع می شود تا پایان 3 روز. اما در جریان خیار مجلس که آغازش بعد از تمامیت بیع است، در بعضی از موارد معاملات عرفی این تصویرش دشواره، زیرا در بیع صرف و سلم ملکیت بعد از تقابض طرف عوضین حاصل می شود، پس قبل از تقابض عوضین ملکیتی نیست. وقتی ملکیت نبود، ما بخوایم خیار مجلس را در بیع صرف و سلم جاری بدانیم، ثابت بدانیم، این مشمول دلیل خیار مجلس نیست، زیرا نه موضوع شامل خیار مجلس بیع صرف و سلم می شود و نه حکم. موضوع این ادله خیار مجلس، دلیل خیار مجلس، هم البیان بالخیار ما لم یفترقا است، موضوعش بیه است و حکمش هم خیار. بیه به کسی میگویند که صدر عن البی یا قام به البی. بی هم به اون مؤثر بالفعل و مؤثر فعلی میگن. در صرف و سلم قبل از تقابض اثری حاصل نشده که ملکیت باشد. وقتی اثر حاصل نشد، یعنی نقل و انتقال ملکی حاصل نشد، تملیک و تملک حاصل نشد، بیع بالفعل و مؤثر نیست. وقتی بیع بالفعل و مؤثر نبود، این شخص هم بیع نیست. وقتی بیع نبود، موضوع دلیل خیار مجلس که گفت البیان بالخیار شامل حالش نمیشه. این راجع به موضوع. حکمش هم که خیار است، عبارت از پس دادن و پس گرفتن. کسی که خیار دارد میتواند این رو، یعنی اون چرا که به دست او رسید، این رو برگردونه و مال خودش رو پس بگیره. این مجموع رد و ارد استرداد میشه فصل. و اگر ملکیتی حاصل نشده باشد، مبی همچنان در ملک بایع باشه، ثمن همچنان در ملک مشتری باشه، جا برای رد و استرداد پس دادن و پس گرفتن نیست. وقتی جا برای پس دادن و پس گرفتن نبود، خیار معنی ندارد. وقتی خیار معنی نداشت، پس دلیل البیان من خیار همونطور که موضوعش که بیع باشد، بیع صرف و سلم رو شامل نمیشه، حکمش هم که خیار باشه شامل نمیشه. و چگونه شما در بیع صرف و سلم قائل به خیاری؟ این شبهه بود که قبل از تعطیلی مطرح شد. پاسخی که داده شد در 2 مقام بود. یکی این که اول ما ببینیم که قبض و اقباض در بیع صرف و سلم چه تأثیری دارند، رابطه قبض و اقباض با بیع صرف و سلم چگونه است، و ثانیم ببینیم که آیا حکم تکلیفی قبض و اقباض وجوب است یا وجوب نیست. اگر چون چه حکم تکلیفی قبض و اقباض وجوب بود، شارع مقدس به لحاظ اینکه قبض و اقباض را واجب کرده است و با قبض و اقباض ملکیت حاصل می شود، تصویر خیار آسان خواهد بود. خیار جعل کرده که وقتی تقابض حاصل شد، ثمن ملک بایع می شود و مثمن ملک مشتری، و اون خیار دارد، می تواند رد کند و استرداد. پس باید در این 2 مقام ما بحث بکنیم. بحثی که در مقام اول بود 3 ضلع داشت که مبسوطا گذشت قبل از تعطیلی، و اونی است که به نظر مرحوم آسی محمد فشارکی رضوان الله قبض متمم عقد است، به منزله دالان نهایی عقد است که در حوزه عقد است دخالت دارد جزءاً. نظر برخی از بزرگان این بود که قبض در حوزه عقد دخالت دارد شرطاً و نه جزءاً. نظر بعضی از مشایخ ما که در از حفظم بود این بود که قبض در حوزه جز دخالت ندارد، در حوزه شرط دخالت ندارد. عقد حقیقتی است عرفی و حقیقت شرعی نیست، قبض و اقباض در او نه جزءاً نه شرطاً دخیل نیست، الا شارع مقدس برای حصول ملکیت قبض رو شرط کرده، شرط شرعی است، وگرنه در حوزه عقد جزءاً یا شرطاً دخالتی ندارند و عقدم به حقیقت عرفی حقیقت شرعی که ندارند. این اشاره کلام بود در بحث مقام اول که قبض چه دخالتی در عقد دارد. اما حکمش که آیا قبض و اقباض واجب است یا واجب نیست، چون اگه هیچ وجوبی نداشته باشد تصویر خیار مجلس برای عقد صرف و سلم دشوار است. خب برای وجوبی راهی از تذکره مرحوم علامه در کتاب صرف تذکره نقل شد که اون هم ناتمام بود. این راهی هم که مرحوم شیخ در خلال فرمایشاتشون ارائه میکنن که اون هم ناتمام. خلاصه فرمایش مرحوم علامه که از تذکره کتاب صرف تذکره ایشون نقل شد این بود که اگر در بیع صرف و سلم مثلا قبض نشه این ربا لازم میاد. چرا؟ برای اینکه وقتی تأخیر بیاندازد للعجله قسط و منسمن، پس بخشی از این پول مال این مدت است، بخشی از این پول در قبال معوض. معلوم می شود که در حوزه تعویض معوض بیشتر از عوض است و عوض کمتر از معوض است. چرا؟ برای اینکه این عوض یه بخشش برای این تأخیر قرار گرفته که للعجله قسط مرسمه، یک بخشی از این عوض در مقابل معوض است، پس معوض بیش از عوض است شده ربا. چند اشکال برفرمود شده تذکره برای علام شد. یکی اینکه این برهان شما در قسمتی که عقد صرف جاری است نه سلم، اونجا سوال از ربا نیست. یک ثانیاً در صورتی که به صرف تماس با تماسل جنسن باشه، یعنی طلا به طلا، نقره به نقره، اما اگه طلا به نقره بود که این اشکال نیست. این دو سالسن اگه هر دو توافق کردن بر تأخیر تقابض، هیچ کدوم بالفعل نداد تا بگیم که دیگری که تأخیر انداخت داره ربا میگیره، که اگر هر دو توافق کردن بر تأخیر در تقابض که ربا نیست، این سه، این سه اشکال روی تذکره مرحوم علام بود که با توضیحاتی در بحث‌های قبلی گذشت. اما رو فرمایش مرحوم شیخ، مرحوم شیخ رضوان الله در لابلای کلماتشون استدلال میکنن بر وجوب تقابض از راه تسلیم، وفای به عقد. وفای به عقد اینه که انسان تسلیم بکنه، اقباض بکنه، بر مشتری واجب است ثمن رو بپردازه، بر بایع واجب است که مستمر بپردازه. این دو جور تقریب میخواد که چرا تسلیم واجب است، چرا قبض و اقباض واجب است. یا روی ظاهر فرمایش شیخ انصاری باید تبیین میشه، یا رو حرفهایی که بعض از بزرگان احتمال دادن. و این است که اوفو بالعقود معناش این است که این عقدی که بستی وفا بکن. عقد آثار متعدد دارد، یکی حصول ملکیت است، یکی وجوب تسلیم است، یکی نقد بلد است، یکی هم احکام و آثار دیگر. پس همه اینها جز آثار عقد است. یک اوف بالعقود میگوید همه این آثار را بار کن. دو حالا اگر بعضی از این آثار به وسیله دلیل خارجی مقید شد یا مخصص شد، بقیه آثار همچنان به فعلیت باقی است دیگر. اوف بالعقود وجوب وفا آورد، عقد آثاری دارد، یکی از این آثار قبض و اقباض است، یکی از آثار ملکیت است، یکی از این آثار نقد بلد است. حالا ملکیت متوقف شد بر تسلیم، اما سایر آثار که همچنان باقی است که در بیع صرف و سلم قبل از تسلیم ملکیت نیست، مقید شده است به تسلیم، اما آثار دیگر همچنان باقی است دیگر. وقتی آثار دیگر باقی باشد باز وفا کن. نقد فرمایش مرحوم شیخ این است که اولا ما قبول نداریم که قبض و اقباض جزء آثار عقد باشد، تسلیم جزء آثار عقد باشد. تسلیم جزء آثار ملکیت است، هر جا ملکیت هست مال مردم را باید به صاحبش برگردون، خواه اون ملکیت از راه بی حاصل شده باشد کما فی ملکیت عین، یا از راه اجاره حاصل شده باشد کما فی ملکیت منفعت و هاکذا، خواه از راه عقد حاصل شده باشد کما در این مثال ها، خواه از راه ارث حاصل شده باشد، خواه از راه هبه حاصل شده باشد، خواه از راه های کفاره و صدقات و زکوات دادن حاصل شده باشد، ملک هر کسی شد باید به او داد. وجوب تسلیم از آثار ملکیت است نه از آثار عقد، به دلیل اینکه عقد هم نباشه ملک مال مردم رو باید داد. شما از کجا میگید تسلیم واجب است؟ برای اینکه از آثار عقد است و وفای به عقد واجب است و وفای به عقد به ترتیب آثار است. حرف از کجا میگید؟ از اول. ثانیاً بر فرض بنابر جواب اول، وجوب تسلیم با عقد بیگانه محض است. عقد باشد و نباشد و ذکره و حذفه سیانی، چیزی که وجود و عدمش یکسان است معلوم شه بی اثر دیگه. اگه عقد نباشه از جای دیگه هم باشه از همین طور دیگه. پس تسلیم با عقد کاملا بیگانه و منقطع الارتباط است. ثانیاً بر فرض بپذیریم که تسلیم از تبعات عقد است، از آثار عقد است، از آثار مع الواسطه است نه از آثار بلا واسطه. یعنی عقد ملکیت می آورد، بعد می گوید حالا که ملک مردم شد مال مردم رو مردم برگردون. اگر عقد حرفی برای گفتن داشته باشد مع الواسطه است نه بلا واسطه. خب اگر مع الواسطه است قبل از تقابض که ملکیتی نیست، شما میخواهید با تقابض ملکیت بیارید و با ملکیت وجوب تقابض ثابت کنید، این چه دور مستوری است؟ از کجا میخواد شما وجوب تقابض ثابت کنید؟ پس اولا رابطه بین تسلیم و عرض گسسته است رأساً. ثانیاً بر فرض وجوب تسلیم با عقد رابطه داشته باشد مع الواسطه است لا بلا واسطه. اما راهی که دیگران طی کردن و نمیشود این راه رو مرحوم شیخ رضوان الله اسناد داد این است که وقتی ما یه تعهد بیعی داریم این منحل میشود به چندین تعهد در ضمن این عقد بیعی، یعنی طرفین تعهد دارند بر اینکه مسمن به جای سمن و سمن به جای مسمن بنشیند، این تعهد اول. تعهد دارند که نقد بلد باشد، تعهد دارند که تسلیم بکنند، این بی منحل می شود به چند تعهد، اونو تعهدهای ضمنی است. اگر منحل می شود به چند تعهد، یکی از اون تعهدها تسلیم است، باید تسلیم کرد. نشان این که این بی منحل می شود به چند تعهد و کاری به ملکیت ندارد این است که اگر کسی کالای رو فروخت در برابر ثمنی و با ثمن کالای را خرید، اگر عهد طرفین از تسلیم امتناع کردند دیگری هم امتناع بکند نمی دهد. اگر فروشنده از از تسلیم و تعدیه این عین خودداری کرد، خریدارم از تسلیم ثمن خودداری میکند و پیش عقلا هم این مذموم نیست. این نشان تعهد مستقل است. چرا؟ برای اینکه اگر قبض و اقباض از آثار ملکیت باشد، حالا اگر احد و طرفین معصیت کرد مال مردم و نداد، طرف دیگر هم مجاز است که معصیت بکند مال مردم رو ندهد. ما در عرف میبینیم که اگر کسی یکی از طرفین اون کالا را نداد، دیگری هم به خودش حق میدهد که ثمن را نپردازد و مذموم لدى العقلا نیست. اینو میبینیم. از مشاهده این امر میفهمیم که این مربوط به ملکیت نیست، مربوط به تعهد مستقل است. چرا؟ برای اینکه اگر وجوب تسلیم از آثار ملکیت بود، حالا بایع معصیت کرد مال مردم و نداد، مشتری هم باید معصیت بکند مال مردم و نده. معلوم می شود که این قبض و اقباض مال اون وجوب ملکیت نیست، یه تعهد مستقل است. چون تعهد مستقل است، اوفو بالعقود هر دو همه این تعهدهای زمینی رو میگیره. بله، حالا این قسمت تقاص است یا نه؟ اونی که در جواب گفته می شود اونا مالون به مالن است. تقاص این است که مال مردم رو تلف کرده، این میتونه از بدل بگیره، از عین بگیره، از جای دیگه بگیره. مال او رو تلف کرده، این میگه حالا شما مال ما رو تلف کردی، منم مال شما رو تلف میکنم یا میگیرم. اما این از صنف تقاص است. یا این مال او رو نمیدهد، میگه که تعهد ما این بود مالون به مالن، شما به عهد وفا نکردی ما نمیکنیم. این که ایغانی است که این عقده. شما هم یه وجوب وفا داریم، ما هم یه وفا داریم. ما این دو تا وجوب به هم گره خورده است، نه یک ایغا است یک، نه دو ایغا گسسته از هم است دو. در فصل اول از فصول سگانی کتاب البه که به عقد برمیگرده، روشن شد که این یک واقعیت گره خورده است، نه ایغا است نه دو ایغا گره خورده گسسته از هم. یه وقت است یک کسی مالی را وقف بکند، دیگری هم مال را وقف بکند، یا یکی از این میگذرد یکی از اون میگذرد، دو تا ایغا است و از هم جدا. اما این یک واقعیت است که هر کدام از اینها جزئی از این واقعیت را بخده دارد، یکی ایجاب یکی قبول. بنابراین اگر تعهد است، تعهدون به تعهدین است. چون بعدش وفا نکرده، من وجوب وفا ندارم. شعار مقدس که وجوب وفا اوفو بالعقود اطلاق ندارد که شما بر شما واجب است به عقد وفا کنید، سوا اینکه دیگری به عقدش وفا بکند یا نکند، یه همچه اطلاق ندارد که. اما به عقد وفا کن، عقد یه طرفش دست اوست، یه طرفش دست من. اگر او رها کرد و رفت، بچه به دلیل بر من واجب باشد؟ اگر دو تا ایغا باشد، بله، حالا او معصیت کرده، من چرا معصیت بکنم؟ اما یک عقد است که او یه طرف ول کرده رفته، خب من طرف دوم باید داشته باشم برای چی؟ اگر شارع فرموده باشد اوف به جزء من العقد برو دیگری وفا نکند، بله، اما فرمود به عقد وفا کن. عقدم دو جزء دارد، یه طرف دست اوز، یه طرف دست من. خب پس بنابراین این راه دوم رفتنی نیست که ما بگوییم عقد گرچه به حسب ظاهر یه تعهد تمپیکی است، ولی در ضمن چندین تعهد تضمین شده است، نهادینه شده است، یکی ملکیت است، یکی لزوم نقد بلد است، یکی لزوم اقباض است و مانند آن، و هر کدام از این تعهدات پاسخ میخواد. این چنین نیست. نه دیگه، اگر چون شما قبول کردیم این حرف را که عقد منحل می شود به چندین تعهد ضمنی، بسیار اون هم جواب است دیگه. نه، همین جوابی که گفته شد، اون جواب این است که فرمایش مرحوم شیخ این بود که این تسلیم از تبعات عقد است. پاش که اوفو بالعقود یعنی تسلیم بکن، پاسخش این بود که خیر، تسلیم از آثار ملکیت است نه از آثار عقد. برفرض از آثار عقد باشد، اثر محل واسطه است نه اثر بلا واسطه. یعنی عقد ملکیت می آورد اولا، بعد وجوب اقباض و تسلیم را به همراه دارد، تبع ملکیت الحاصله من العقد ثانیا. جواب اول بود که تسلیم منقطع الارتباط از عقده. جواب دوم اینه که اگر هم ارتباط داشته باشد، محل واسطه است. اما این بیان این است که این تعهد منحل میشه به چندین تعهد ضمنی مستقل. تعهد تملیک، تعهد تسلیم، تعهد نقد بلد. اگر هم این باشد، هر کدام از این تعهدها تعهد ایقاعی، هیچ کدوم ایقاعی نیست، تعهد عقدیه. یعنی تعهد تملیک عقدی است، تعهد تسلیم عقدی است، تعهد نقد بلد عقدی است. این چیزی نیست که نقد بلد یه طرف ارز بخواد، یه طرف نقد رایج به مملکت. همشون عقدی هستند، هیچ کدوم ایقاعی نیست. بسیار خوب، اما در برابر اونه. اگر او عمل نکرد، ما دلیل نداریم که اوفو به عقودکم ولو اصل آخرو. خب، بنابراین اون تأییدی هم که عرف تأیید آورده شد، این نشان اون نیست که تعهد مستقل است. برفرض باشد در ضمن عقد تعهد باشد، عقدی است، ایقاعی نیست. خب، پس ما تا حال دلیلی بر وجوب قبض و اقباض پیدا نکردیم. منتها یه راه حلی رو ایشون می‌فرمودن که ما اون که در نجف بحث کردیم به اینجا رسیدیم که تسلیم واجب نیست. اما در این دوره نظر ما این است که تسلیم واجب است. چرا؟ برای اینکه وجوب تسلیم و به معنی وجوب وفای بر چون عقد حقیقت شرعی ندارد یک، و در فضای عرف فرقی بین بیع صرف و سلم و سایر بیوع نیست دو، و در عرف این عقد را این عقد بیع را لازم میدونن سه، و شارع مقدس هم با اوفو بالعقود تأسیسی ندارد امضای روش عقلاست چهار، عقلایی را واجب الوفا میدونن. فرقی بین بیع صرف و سلم و سایر کالاها که نیست. شارع مقدس آمده یه شرط شرعی اضافه کرده. این شرط شرعی به عنوان یک تعبد خاص در حوزه شریعت مطرح است، نه اینکه آمده حقیقت شرعی آورده شرط در حوزه موضوع دخالت کرده، امثال ذالک از این قبیل نیست. احل الله البیع گفته بیع همون بیع خارجی است. اوف بالعقود گفته همون عقد خارجی و عرفی است. اگر این عقد صرف و سلف لدى العرف عقد تام، بیم هازا عقد و کل عقد یجب الوفا به. پس هازا عقد یجب الوفا به. و معنای وجوب وفا هم اینه که باید قبض و اقباض بشه. اگر قبض و اقباض شد ملکیت میاد، اگر ملکیت آمد جعل خیار صحیح است. این نهایت راه حلی که انسان بخواد اقامه کنه. عقد فضولی همینطوره. این عقد فضولی عقد لرزانیه، مخاطبی ندارد، مثل لغت است، اثر آزاد داده. بله، ببینید یه عقد لرزانی ما تو عالم داریم بی صاحب. مخاطب اوفو بالعقود چیه؟ مخاطب اوفو بالعقود نظیر اقیم الصلاة، این منحل میشه، یعنی کل مکلف یجب علیه ان یقیم صلاته و کل مکلف یجب علیه ان یوفی عقده، یعنی فلیوفی کل رجل منکم عقده. این معنی اوفو بالعقود نیست که عقدی که در خارج واقع شده ایها المسلمون برید وفا کنید، که این که نیست، که معنیش اینه که هر کسی عقد خودش وفا کنه. این معنی اوفو بالعقود. حالا که شد مال مردم رو زید آمده فروخته، این دو کار، این عقد لرزانه بی صاحبه. اگر کسی اجازه نداد، این بعد از یه زمین لرزه فرو باشی و رد بشه. اگر اجازه داد علل مبنیین، با اجازه مالک این عقد سرگردان میشه عقدهو. حالا که عقدهو شد میشه اوفو بالعقود. تا اجازه نداد سرگردان. نه، درست است. این کسی که مکلف به وفاست، مکلف به وفای عقد خودشه دیگه. معناش این نیست که عقد بی صاحبی رو شما عنوان مجهول المالک بد وفا کنید، که معنای اوفو بالعقود این است که فلیوف کل رجل منکم عقدهو، تا عقدهو نشد وجوب وفا ندارد. که این عقد سرگردان عقدهو می شود؟ در صورت که اجازه بده. حالا یا کاشف است یا ناقل. اگر اجازه نداد این عقل سرگردان بعضی مدتی خاموش میشه. اگر اجازه داد میشه عقدهو. وقتی عقدهو شد فلیوف کل واحد منکم عقدهو. حالا یا بنای مرمای ناینیست که همون را از شاگردش و مرما خوی رزمان لعرف ما قبول کردن که با اجازه این عقد سرگردان میشه عقدهو، یا راه دیگری که شیخ اینا استاد رضوان الله بیان کرده که بالاخره این عقد میشه عقد او. رضایت گفتن کافی است، اجازه لازم نیست، صرف رضایت کافی است. بر تقدیر بود میشه عقد زید دیگر. نه دیگه اشکال نیست. ما اگر بخوایم بگیم که این از وجود آسه ما از عفو بالعقود بخوایم در بیاریم، در عقد فضولی تا اجازه نیاید عقدهو نیست. وقتی عقدهو نبود موضوع حاصل نیست، وقتی موضوع نبود وجوب وفا ندارد. این مال وجوب وفا. اما حالا معنای وجوب وفا چیست؟ رو این تحلیل نهاییشون که در دوره اخیر فرمودن این است که موضوع وجوب وفا عقد عرفی است. و این هم به صرف و سلم عقد عرفی است دیگر، یعنی تو نیست که با سایر بیو فرق داشته باشد که هازا عقدان و کل عقدن یجب و وفا و بیو هازا یجب. این عقد زید است، عقد امر است. این دو نفر که صرف و سلم معامله کردن هازا عقدهما و علیهما ان یوفیا عقدهما. خب بنابراین این تا اینجا میشود مسئله وجوب قبض و اقباض رو ترسیم کرد. اما خب حالا وجوب قبض و اقباض یک معنای تکلیفی است، درست؟ آیا ما می توانیم از اون نصوصی که دارد در باب صرف و سلم یدن به ید استفاده این وجوب رو بکنیم؟ یا چاره از همین راهی که شما رفتید به عنوان وفای به عقد نداره؟ اون روایتی که دارد در جریان صرف و سلم یدن به ید، این ظاهرا ارشاد به حکم وضعی است. یعنی اگر بخواهد ملکیت حاصل بشود باید دست به دست بشه، یعنی در صرف و سلم با تقابض بشه، نه که الا و لابد بر شما واجب است تقابض کنید. استفاده وجوب تکلیفی، حکم تکلیفی از روایت یدن به ید آسون نیست. اون ناظر به حکم وضعی است که اگر بخواهد ملکیت حاصل بشود باید تقابض باشه، و اگر تقابض حاصل نشود ملکیت حاصل نمیشه. اما نظیر اوفو بالعقود که ظهور داشته باشه در وجوب وفا این نیست. مرحوم خوی رضوان الله علیه نقد دیگری دارد که اصلا اوفو بالعقود ناظر به حکم وضعی است. اوفو بالعقود یعنی یا ایها الذین آمنو، این عقد به نصابش رسیده است، اثرش کرده. حالا کل عقدن اثر خاص خودش داره. اگر این عقد تملیک عین است کما فی البیع، با تملیک عین کنید، یعنی کرد شما باید تسلیم کنید. اگر منفعت تملیک منفعت باشه در اجاره اینطور، تملیک انتفاع باشه در آریه اینطور، مسائل حقوقی باشه، مسائل سیاسی باشه، مسائل اجتماعی باشه، که سخن از ملکیت عین و منفعت و انتفاع در کار نیست، فقط تعهدات سیاسی یا اجتماعی اوفو بالعقوده. ایشون فرمایشون اینه که این اوفو بالعقود ناظر به حکم وضعی است، ناظر به حکم تکلیفی نیست. بر تقدیر حد اکثر تلاش این است که ما از اوفو بالعقود وجوب اقباض درس بیاریم. خب حالا وجوب اقباض مصحح مسئله خیار است؟ حالا اگه آمدند و چون خیار داره دیگه، چون خیار داره میتونه اقباض نکنه، میتونه اقباض نکنه. میگه من چون خیار دارم میتونم اقباض بکنم، بزنم کنم، برای اصل عقد میتونم به هم بزنم. وقتی اصل عقد رو میتونم به هم بزنم دیگه چرا اقباض بکنم؟ آیا اینه یا نه؟ بهش میگن یا به هم بزن یا اقباض کن، اگر به هم نزنی اقباض واجب. این چنین نیست که بگی حالا که من خیار دارم میتونم اقباض بکنم میتونم اقباض نکنم. خیر، شما خیار داری میتونی معامله رو به هم بزنی، خب به هم بزن. اما مادامی که به هم نزدی باید وفا کنید دیگه، وفا کردنش به وجوب اقبازه. پس برای وجوب اقباز یک اثری هست، یک. و برای جعل خیار، در جریان جعل خیار آیا فایده‌ای داره برای این جریان در به صرف و سلام در صورتی که اقباض وجوبش تکلیفی داشته باشه، نه وجوب وضعی، نه شرط وضعی، آیا داره یا نداره؟ یا اگر شرط وضعی بود، خیار معنا داره یا معنا نداره؟ اگر چون چه تأثیر وضعی داشت، شرط وضعی داشت، بدون قبض و اقباض ملکیت حاصل نمی شود شرعاً کما هو الحق، این خیار یعنی چی؟ شما می توانی پس بدی، می توانی پس بگیری، چی رو پس بده؟ چی رو پس بگیرد؟ هنوز ملکیتی حاصل نشده. مگر اینکه بتوانید به هم بزنید، در این صحت تأهلیه رو به هم بزنید، یعنی این عقدی که صحت تأهلیه دارد که با قبض و اقباض به نصاب خاتم میرسد، میتوانید این رو به هم بزنی. به چی به هم بزنی؟ یا بگویی فسختو، یا از مجلس بیرون بری. اگر گفتی فسختو، دیگه را صحت تأهلیه انداختی. یا اگر از مجلس بیرون رفتی، این را صحت تأهلیه انداختی. آیا ثمره خیار مجلس در بیع صرف و سلم همین است یا راه دیگری دارد؟ چون بحث‌های قبلی در اثر این تعطیلی مقدار تکرار شد، دیگه حالا با به تتمه بحث نرسیدیم. الحمدلله.